پلیس تهران از بازداشت 29 معترض دیگر به حجاب اجباری در پایتخت خبر داده و گفته است که آنها با کمپین چهارشنبه‌های سفید در ارتباط بودند. بیشتر خواهید شنید در این باره.
اینها فرافکنی هست. این حرکت خودجوشی بوده که با اقدام شجاعانه و مبتکرانه یه خانم بیدا موحد آغاز شد. حرکت هم در عین سادگی، هم از یک صداقت برخوردار و هم از متانت.
احمد خاتمی در نماز جمعه تهران کسانی را که در تجمعات خیابانی اخیر شرکت کرده بودند مصداق عنوان باقی دانست و گفت حکم باقی در فقه اعدام است. گفتگویی با یک دین پژوه در این باره.
کسانی که اعتراض دارند و مصداق سخنان امام جمعه تهرانن امروز، کسانی که جنگ مسلحانه نکردند با حکومت، تطبیق اینها بر باقیان و بعد رسیدن به این که اینا حکمشون حکم اعدامه و خود رو در جایگاه تازه امام معصوم نشاندن، از صدر تا ذیلش محل ایراده.
جبهه ملی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار مجوز برای برگزاری تجمعی عمومی شده است. نگاهی به این نامه و حق برگزاری تجمعات در ایران.
حوادثی که در دیماه در ایران اتفاق افتاد جبهه ملی رو نگران آینده کشور کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا برای فشار آوردن بر حزب الله لبنان و مقابله با مداخلات جمهوری اسلامی ایران در لبنان روز جمعه چند شخص دیگر حقیقی و حقوقی مرتبط با حزب الله را به فهرست تحریم‌های خود افزود. گزارش از واشنگتن. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی میزبان، همه در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. پلیس تهران از بازداشت 29 تن از معترضان به حجاب اجباری در پایتخت خبر داد که روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته بودند. به گفته پلیس، بازداشت شدگان با کمپین چهارشنبه‌های سفید در ارتباط بودند. در هفته‌های اخیر عکس‌ها و ویدئوهایی از زنان و دخترانی در تهران و شهرهای مختلف کشور منتشر شده که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در معابر عمومی از سر برداشته و به اهتزاز درآورده بودند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رویا کریمی مجد.
هنوز چند هفته از اینکه پلیس تهران اعلام کرد دیگر زنان را به اتهام بدحجابی بازداشت نخواهد کرد نگذشته که حالا از بازداشت 29 نفر در این شهر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان برداشتند خبر داده است. با این همه پلیس تهران بدون اینکه این افراد را بدحجاب یا بی‌حجاب بخواند گفته که بازداشت شدگان در ارتباط با کمپین چهارشنبه‌های سفید بودند. این در حالی است که مسیح علی‌نژاد، بنیانگذار کمپین چهارشنبه‌های سفید، به رادیو فردا گفته است:
در جریان اعتراضات اخیر ایران علیه حجاب اجباری، اول ویدا موحدی بازداشت شد و بعد نرگس حسینی، که این دو زن به ابتکار عمل خودشون شالشون رو به چوب بستن و به حجاب اجباری اعتراض کردند.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، نیز معتقد است که اقدام پلیس و قوه قضاییه در منتسب کردن این حرکت اجتماعی به کمپین چهارشنبه‌های سفید، تلاش جمهوری اسلامی برای فرافکنی و تغییر دادن صورت مسئله اعتراض زنان است.
اینها فرافکنی هست. این حرکت خودجوشی بوده که با اقدام شجاعانه و مبتکرانه یه خانم بیدا موحد آغاز شد. حرکت هم در عین سادگی، هم از یک صداقت برخوردار و هم از متانت، و تا الان هم نشون داده که این ظرفیت رو داشته که با استقبال بخشای دیگه ای از زنان و دختران ایرانی همراه بشه. حتی در مورد یک دختر چادری هم این کار رو انجام داده برای دفاع از حقوق زنانی که باور به حجاب ندارن.
در حالی که پلیس ایران جزئیاتی از محل و زمان بازداشت 29 دستگیر شده را منتشر نکرده است، نسرین ستوده، وکیل نرگس حسینی از معترضان خیابان انقلاب که روز سه‌شنبه بازداشت شد، از تعیین وثیقه 500 میلیون تومانی برای آزادی وی خبر داده است. گیتی پورفاضل، حقوقدان ساکن تهران، در مورد استناد قانونی بازداشت این زنان میگوید:
ما در قانون کیفریمون ماده 638 رو داریم که در تفسیر آن نوشته که زنانی که بدون حجاب، حجاب شرعی، در معابر عمومی ظاهر بشن، از 10 روز تا 2 ماه حبس و یا از 5,000 تا 50,000 تومان جریمه میشن. این تنها ماده قانونی در حقوق کیفری ما که به استناد اون میتونن زنان بی حجاب یا به قول خودشون بد حجاب رو بتونن جلب بکنن. اینها در پرونده حتما اقدام علیه امنیت کشور و یا تبلیغ علیه نظام رو هم گنجوندن. به همین دلیل تونستن یه همچین مبلغ بالایی رو به عنوان وثیقه قرار وثیقه صادر بکنن. در غیر این صورت نمیتونستن این کار رو بکنن.
اقدام زنان ایرانی در روزهای گذشته واکنش‌هایی را نیز از سوی نمایندگان مجلس در پی داشته است. سهیلا جلودارزاده نماینده مجلس از تهران حرکت اعتراضی شماری از زنان ایرانی که به دختران خیابان انقلاب شهرت یافته است را نتیجه تنگنای غیر لازم فشارها و رفتار اشتباه حکومت دانسته است. ناهید تاج‌الدین نیز دختران خیابان انقلاب را همان دخترانی خوانده که سالهاست برای سهمیه قبولی کنکور، اشتغال، مشارکت سیاسی، تصدی پست‌های مدیریتی، حضور در ورزشگاه‌ها و اجرای موسیقی زنده بر روی سن پشت دروازه‌های تبعیض جنسیتی ماندند. علی افشاری اما اعتراض زنان ایرانی را فراتر از این تحلیل‌ها می‌داند و می‌گوید
مسئله فراتر از اون چیزی است که خانم جلودارزاده گفته که صرفاً واکنشی به اقدامات تنگ نظرانی حکومت باشه. شاید این بخشی از این دلایل باشه، ولی به نظرم بخش مهمتر این است که بخشی از زنان ایرانی میخوان حق اولیه و بدیهی خودشون در انتخاب سبک پوشش زندگی رو داشته باشن و دلایلی باور به حجاب ندارن.
با اینکه منع حجاب اجباری در سالهای اخیر جز مطالبات اصلی فعالان حقوق زنان در ایران نبوده است، اما برخی تحلیلگران معتقدند تن ندادن بخش‌های عمده‌ای از جامعه زنان ایرانی به حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی مهمترین مبارزه زنان علیه حجاب اجباری بوده است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا از منظری دیگر به این موضوع می‌پردازد و می‌گوید
در طول 4 دهه گذشته هیچ نظرسنجی در ایران انجام نشده که آیا واقعا مردم ایران به حجاب اجباری باور دارند یا اینکه اون رو به عنوان یک واقعیتی که حکومت بر اونها تحمیل میکنه پذیرفتند. هیچ تحقیق علمی در ایران صورت نگرفته که چنین موضوعی رو نشان بده. مشکلم اینجاست، در جامعه‌ای که حجاب اجباری است شما از رفتار عمومی مردم نمیتونید نتیجه بگیرید که اونها واقعا به حجاب باور دارند یا نه. در شرایط آزاد هست که میشه سنجید که واقعا چند درصد از مردم ایران به حجاب اجباری باور دارند یا باور ندارند.
تا پیش از اینکه پلیس ایران اعلام کند زنان بد حجاب را به جای بازداشت به کلاس‌های آموزشی می‌فرستد، هر ساله آمارهایی از ممانعت از خروج زنان از کشور به جرم بد حجابی، بازداشت زنان در قالب طرح‌های حجاب و عفاف و آمارهایی از تذکرات خیابانی به زنان منتشر می‌شد. سال گذشته حتی آماری منتشر شد مبنی بر اینکه فقط در طول یک سال 3,600,000 نفر را به جرم بد حجابی بازداشت و یا در خیابان متوقف کردند و برای آنها پرونده تشکیل دادند.
گزارش بود از رویا کریمی مرز درباره گسترش اعتراضات به حجاب اجباری. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
میخواستم به حکومت جمهوری اسلامی بگم بهترین راه اینه که با این خانما را بیاد، کوتا بیاد. شما 10 سال برای ویدیو، 10 سال برای ماهواره، چندین سال برای تلگرام مبارزه کردید ولی نشد. آخرش مجبور شدید کوتا بیاید. حالا با این خانما کوتا بیاید به نفعتونه، چون تاریخ نشون داده که اول تا آخر ملت پیروز میشه.
آقای خامنه‌ای، رهبر شما خمینی برگشت گفت از اون روزی بترسید که این ملت بفهمند شما چی هستید و چی کار کردید. اون روز به حساب همه شما رسیدگی میشه و دیگه همه شما رو از روز زمین بر میدارن. اینو رهبر شما آقای خمینی تو بهشت زهرا گفت. یادتون نره ها، اگه یادتون رفته آقای خامنه‌ای لطفا این نوار یه دفعه دیگه گوش کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران میگوید باید با قاطعیت با سران به تعبیر او فتنه برخورد کرد. او همچنین با اشاره به اینکه در فقه شیعه اون فرد که علیه حاکم عادل اسلامی به خیابان بریزد و بکشد باقی است و حکم او اعدام است، گفت باید خشم مقدس در برابر لیدرهای به گفته او اغتشاش داشت. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس را پرسیده است که میشنوید.
این که امام جمعه تهران اشاره میکنه به این که حکم باقی در فقه ما اعدامه، این حکم باقی تعریف داره در فقه شیعه. شرط اولش این استش که جزء محاربان محسوب بشه. محارب کسی که جنگ مسلحانه میکنه با حکومت. و شرطی که اکثر فقیهانم قائلن این که در زمان امام معصوم، یعنی امام معصوم اجازه داره که حکم اعدام برای اینها صادر بکنه. از اصل تا فرع ماجرا محل تردیده، به خاطر اینکه ما داریم راجع به معترضان صحبت میکنیم. معترضان باقی نیستند. کسانی که اعتراض دارن و مصداق سخنان امام جمعه تهرانن امروز، کسانی که جنگ مسلحانه نکردن با حکومت. تطبیق اینها بر باقیان و بعد رسیدن به این که اینا حکمشون حکم اعدامه و خود رو در جایگاه تازه امام معصوم نشاندن، از صدر تا ذیلش محل ایراده و دست کم فقه بهانه خوبی نیست برای توجیه اون چه که امام جمعه تهران میخواد بهش برسه.
آقای اکبرین، با این توضیحاتی که دادید، حالا این سوال وجود داره که در حکومت اسلامی وقتی حق اعتراض از سوی حاکمان برای مردم قائل نشن چه باید کرد؟
اگر مردم نتونن اعتراض بکنن، اصلا چه تفاوتی بین حکومت اسلامی و حکومت غیر اسلامی مستبد هست؟ اصلا شعار و دعوت روحانیان برای براندازی حکومت شاه مگه این نبود که اگر اسلام بیاد شما مثل اون چه که امام علی در نهج البلاغه گفت حق اعتراض دارید، حق این رو دارید که بدون لکنت، این تعبیر نهج البلاغه است، بدون لکنت حقتون رو از حاکمتون بگیرید. مگه اینها وعده ها نبود؟ در نتیجه اینکه ما حکومت اسلامی رو به رخ مردم معترض بکشیم و بگیم چون حکومت اسلامیه شما حق اعتراض به حاکم مسلمان رو ندارید و اگر اعتراض کردید و صداتون از یه اندازه بالاتر رفت، یا به تعبیر امام جمعه تهران امروز شهر رو شلوغ کردین، اون وقت شما مستحق تنبیهید و یا مثلا سزاوار اعدامید. این تعبیرات در واقع تئوریزه کردن خشونت و استبداد در جامعه اسلامه. و اگر حکومت اسلامی وعده هایی که به مردم داده در نزدیک به 40 سال پیش رو عملی نکنه، هیچ تفاوتی با یک حکومت فاشیستی یا نازیستی نداره.
عموما حکومت اسلامی آیا به عنوانشه که حکومت اسلامی میشه یا نه باید ویژگی هایی داشته باشه؟ و کلن سوال اینه که چه مواردی یک حاکم رو از حاکم عادل خارج میکنه و اصلا ملاک رو چه کسی باید تشخیص بده؟
شما فرض کنید ویژگی هایی که در متون دینی برای عدالت و حکومت عادلانه گفته شده نبود، حداقل سخن آیت الله خمینی رو که اینا دارن، یعنی ایشون به صراحت گفته که زمامدار مسلمین باید پاسخگوی مردم باشه و اگر نبود مردم حق استیضاح دارند و اگر پاسخش قانع کننده نبود او خود به خود معزول و برکنار میشه. این عین تعبیر آیت الله خمینیه. بنابراین تشخیص این که یک حکومت عادلانه هست یا نیست به عهده خود حکومت نیست. این خیلی بدیهیه، به عهده مردمه، وگرنه هیچ حکومتی نمیگه من عادل نیستم. یعنی شما یه دونه حاکم در تاریخ نمیدونید پیدا کنید که خودش رو عادل ندونه. قاعدتا حکومت ها همه خودشون رو عادل میدونن. تنها ملاک و تنها جایی که صلاحیت تشخیص عادلانه بودن یا نبودن حکومت رو داره قطعا مردمن و در دنیای جدید صدای مردم رو رسانه ها میره، نمایندگان مردم میرسونن، اونهایی که در یک انتخابات آزاد و عادلانه تونسته باشن عنوان نمایندگی مردم رو کسب بکنن.
آقای احمد خاتمی در سخنرانی اخیر خودشون اشاره کردن که باید با قاطعیت با سران به گفته ایشون فتنه برخورد بشه. به اعتقاد شما چه اتفاقی میفته که هر از چندگاهی برخی از این مقامات باز اعلام میکنن که باید چنین برخوردهای سختی با رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 صورت بگیره؟
من این ادبیات رو، ادبیات تهدید به اعدام رو، در واقع نتیجه نگرانی و ترس از شکست پروژه حصر 7 ساله میدونم. یعنی خب سالهای گذشته ما دیدیم که بدون اینکه محاکمشون کنن، هر بار صحبت از رفع حصرشون جدی شد، اینها به ادبیات تند رو آوردن، چون نمیتونستن محاکمشون بکنن، از طرفی نمیتونستن پاسخگوی افکار عمومی باشن، چاره‌ای جز همین ایجاد فضای رعب و وحشت نداشتن. الان هم احتمالاً چون دیدن زمزمه رفع حصر جدی شده، حالا صرف نظر از اینکه چقدر محقق شده، دوباره به این ادبیات رو آوردن.
تا توضیحات محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس رو شنیدید در گفتگو با وحید پوراستاد. مجله نیمه شب رو از رادیو فردا با گزارش دیگری پی میگیریم. جبهه ملی ایران روز 10 بهمن با انتشار نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار کسب مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی در روز 14 اسفند شده. همکارم سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی داره به این نامه و حق برگزاری تجمعات در ایران.
جبهه ملی ایران یکی از باسابقه ترین احزاب ایرانی در نامه به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار مجوز برای برگزاری یک تجمع عمومی شده است. در این نامه که روز 10 بهمن ماه منتشر شده، این جبهه خواهان برگزاری تجمع در روز 14 اسفند در یکی از میادین اصلی شهر شده است. در نامه این حزب رئیس جمهوری آمده است که پس از حوادث اعتراضی اخیر و همچنین پس از آنکه رئیس جمهور و سایر مقامات جمهوری اسلامی مکررن از موافقتشان با برگزاری تجمعات قانونمند گفتند، حال جبهه ملی در نظر دارد با توجه به اصل 27 قانون اساسی از مردم تهران دعوت کند تا در یک تجمع عمومی شرکت کنند و نظرات و پیشنهادات جبهه ملی را بشنوند. این نامه که به امضای هیئت رهبری و هیئت اجرایی جبهه ملی رسیده، از رئیس جمهوری به عنوان عهده‌دار اجرای قانون اساسی و سیانت کننده از حقوق ملت یاد می‌کند و از وی می‌خواهد تا به وزارت کشور دستور دهد تا با برگزاری این گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن موافقت کند. حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران مقیم تهران معتقد است که حوادث اخیر و نگرانی این جبهه بابت آنها علت اصلی نگارش این نامه بوده است.
حوادثی که در دیماه در ایران اتفاق افتاد و اعتراضی که در بیش از 100 شهر کوچک و بزرگ کشور دیده شد، جبهه ملی رو نگران آینده کشور کرد. بنابراین ما به دنبال این جریانات و به دنبال مسائلی که از طرف رئیس جمهور و وزیر کشور و مقامات دیگر جمهوری اسلامی اعلام شد، مبنی بر این که ما اجتماعات قانونمند رو قبول داریم و اعتراضات به حق مردم رو میپذیریم، ما به عنوان قدیمی ترین سازمان سیاسی ملی، به عنوان خانه سیاسی دکتر مصدق، گفتیم درخواست میکنیم از دولت حالا که شما قبول دارین اجتماعات قانونمند رو، به ما اجازه بدید که از مردم دعوت بکنیم در یک گردهمایی شرکت کنن تا اونجا نظرات خودمون رو و پیشنهادات خودمون رو در اصلاح امور ابراز بکنیم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر امور سیاسی ایران مقیم آلمان معتقد است که با آنکه جمهوری اسلامی این جبهه را به رسمیت نمی‌شناسد، اما این نامه می‌تواند محک خوبی باشد برای سنجش گفتار مقام‌های جمهوری اسلامی ایران.
جبهه ملی تاریخ 70 ساله است، نامش با محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت گره خورده. تا به حال چندین بار منشعب و احیا شده. جبهه ملی چهارم توسط آقای خمینی به دلیل مخالفت با لایحه قصاص مرتد اعلام شد. آخرین بار سال 72 بود که جبهه ملی پنجم تشکیل شد. منظورم این هست که حدود 3 دهه است در اسرت سیاسی، اختلافات داخلی جدی داره، فعالیت فراگیری هم نداره، عملا حضوری در متن سیاست ایران نداره. بنابراین به نظرم هدف اصلی نویسندگان بیانیه هم واقعا برگزاری یک تجمع نیست. هدف اونها به چالش کشیدن ادعاها و شعارهای دولت آقای روحانی است و عمل به نص اصل 27 قانون اساسی. بنابراین نوع پاسخ دولت آقای روحانی به این گروهی که غیر خودی محسوب میشه روشن میکنه که اعتدالگرایان تا چه حد در ادعاهای خود مبنی بر اجرای بی‌تنازل قانون اساسی صادق و صریح هستند.
نامه جبهه ملی به حسن روحانی و درخواست مجوز برای برگزاری تجمع عمومی در حالی منتشر می شود که نمایندگان مجلس می گویند طرحی را در رابطه با اصل 27 قانون اساسی و آزادی تجمعات آماده کردند که نحوه برگزاری این تجمعها تأمین امنیت و پاسخگویی مسئولان به آنها را تبیین می کنند.
درخواست جبهه ملی از دولت برای برگزاری یک تجمع عمومی. گزارش بود از سمیرا قرایی و چند پیام تلفنی دیگه از شنوندگان رادیو فردا.
آقای امام جمعه همیشه موقت تهران میفرمایند که فضای مجازی مثل سگ هار میمونه. ایشون درست میگن، چون بدون فضای مجازی دست قوه قضایی و بیت رهبری برای تبرئه آقای سعید طوسی رو نمیشد و مردم از پشت پرده رهبری موقت آقای خامنه‌ای به صورت غیرقانونی به ایسمت رسیده آگاهی پیدا نمی کردن. حراس اینا همشون از این مسائله که مردم متوجه گنگ کاری های اینا نشن.
صدای این آخوند جاهل و نادون و فرمانده داعش نماز جمعه امروز همه شنیدید. این همه را دعوت به این کرده که این فقه ماست و با همه اینا که دستگیر شدن باید اعدام بشن. این یه آدم روانیه. این چیه نماز جمعه آخونده؟ اصلا حالش نمیشه. تنها چیزی که برای اینا هست قرون وسطایشونه، پر کردن جیبشونه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در واشنگتن وزارت خزانه‌داری آمریکا با هدف ضربه زدن به شبکه مالی حزب الله لبنان و مقابله با دخالت‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، 6 شخص حقیقی و 7 کمپانی مرتبط با حزب الله رو مورد تحریم قرار داده. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
پیش از ظهر آدینه به وقت شرق آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور با انتشار بیانیه این 6 شخص حقیقی و 7 نهاد حقوقی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که اداره کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه که تروریست‌ها و پشتیبانان آنها را هدف قرار می‌دهد، بازرگانان لبنانی به نام‌های جهاد محمد قنسو، علی محمد قنسو، اسام احمد سعد و نبیل محمود آصف که هر 4 نفر مقیم لبنان هستند و همچنین محمد بدرالدین مقیم عراق را که به نمایندگی از جانب حزب الله لبنان در عراق فعالیت می‌کند، در لیست ویژه اشخاص تحت تحریم قرار داد. علاوه بر این، سرمایه‌داری به نام ادهم تباجع و شرکت او به نام شرکت مقاطعه و مهندسی الانما به فهرست تحریم شدگان اضافه شده است. چند شرکت واسطه نیز در کشورهای آفریقایی سیرالئون، گانا، لیبریا و یک کمپانی هم در لبنان که به نام علی محمد قنسو ثبت شده تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که حزب الله لبنان یک سازمان تروریستی و مسئول مرگ صدها آمریکایی است و در همان حال نقش نیابتی جمهوری اسلامی ایران را در تضعیف دولت‌های مشروع عرب در خاورمیانه عهده‌دار است. این بیانیه از قول وزیر خزانه‌داری تأکید کرده که ایالات متحده به افشای شبکه‌های حزب الله و اختلال در عملیات آنها در سراسر خاورمیانه و آفریقای غربی ادامه خواهد داد. خبرگزاری‌ها از قول مقام‌های ارشد دولت آمریکا میزان کمک‌های مالی حکومت ایران به حزب الله لبنان را 700 میلیون دلار در سال تخمین می‌زنند، ولی دکتر احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد حجم پولشویی از جمله با هدف تأمین مالی حزب الله لبنان را بیش از این رقم می‌داند.
اقتصاد ایران بخش کدر یا به عبارت دیگه بخش سیاهش بسیار بزرگه. بر اساس تازه ترین آمار و بررسی های صندوق بین‌المللی پول بیش از 30% و همزمان بر اساس رتبه بندی ریسک پولشویی ایران در رتبه اول جهان قرار داره و با توجه به حجم اقتصاد ایران که چیزی بیش از 450 میلیارد دلار هست، میشه انتظار داشت که ارقامی که در مورد پولشویی در ایران الان مطرح میشه بسیار نارسا باشه و حجم واقعی بسیار بالاتر از اون باشه.
استیون منوشن وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه روز جمعه این وزارتخانه گفته است که ایالات متحده در جدا کردن حزب الله از سیستم مالی بین المللی و ضربه زدن به شبکه‌های جهانی آن همچنان با عزمی راسخ عمل خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید اشخاص حقیقی که روز جمعه نامشان در لیست سیاه تحریم‌ها قرار گرفت به خاطر ارتباطشان با سرمایه‌دار لبنانی ادهم تباجه و کمپانی او تحریم شدند. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که ادهم تباجه یکی از 5 سرمایه‌دار بزرگی است که با حزب الله همکاری می‌کند.
گزارشی بود از واشنگتن. در ادامه از شما دعوت میکنم به خبرهای ورزشی توجه بفرمایید همراه با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 22 خود را روز جمعه با 4 مسابقه پیگیری کرد. پرسپولیس باز هم پیروز شد و نگاهش همچنان به جام قهرمانی است. تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تیم سپاهان بحران زده را که با سرمربی جدیدش منصور ابراهیم زاده به میدان آمده بود 2-0 شکست داد تا همچنان پرچمدار لیگ باشد با 51 امتیاز. سپاهان 13. تراکتورسازی تبریز پس از 5 هفته به نخستین پیروزی در مشهد در برابر پدیده دست یافت با نتیجه 3-0. این بار با سرمربی ترک خود سالم که کمتر از 2 هفته است آمده. روز جمعه 2 بازی هم مساوی شد. دو تیم بالای جدول سایپا و پارس جنوبی جم در استان بوشهر بدون گل مساوی کردند تا در همان رده های 4 و 5 باقی بمانند. دو تیم پایین جدول هم در رشت مساوی کردند. سپیدرود رشت با استقلال خوزستان 1-1 مساوی. سپیدرود 61 دقیقه در این بازی 10 نفره بود. علی کریمی هم در نشست خبری بعد از بازی گفت که همین مسئله شرایط تیم را نامتعادل کرده بود.
به گل رسیدیم ولی خب بازم اون تمرکز لازم رو نداشتیم، بلافاصله گل دریافت کردیم. حالا گل دریافت کردیم چی؟ یه بازیکنمون هم متاسفانه دست دادیم. خب شرایط دیگه خیلی شرایط نابرابری بودش.
کریمی در این مصاحبه فدراسیون فوتبال و برنامه 90 را هم مورد انتقاد قرار داد و لوگوی برنامه 90 را به کناری پرتاب کرد. عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان اما معتقد بود تقسیم امتیازات بازی میان دو تیم نعمتی بوده.
لیاقت این بازی این بود که یکی از تیم‌ها برنده باشه، چه ما چه اونا، اما اینقدر حساس بود که امتیازم برای هر دو تیم نعمتی بود فکر کنم.
دو تیم همچنان 14 و 15. بعد از ظهر امروز شنبه یک بازی دیگر از هفته 22 برگزار می شود. فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان در اهواز. فولاد دوم است، نفت 9. در دومین روز مسابقات دو میدانی داخل سالن آسیا در تهران جمع مدال‌های ایران در بخش بانوان به 8 رسید. جمع مدال‌ها در دو بخش مردان و زنان 18 مدال است که 3 آن طلا است. ایران با این 18 مدال در رده دوم جدول قرار دارد. قزاقستان به خاطر طلای بیشتر در صدر است. 19 کشور در مسابقات تهران شرکت دارند. و تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در چین تایپه تیم میانمار یا برمه سابق را 14-0 شکست داد. این نخستین مسابقه ایران بود. در همین گروه عراق هم 4-2 مقابل چین به پیروزی رسید. ایران در دومین بازی روز یکشنبه به مصاف تیم ملی چین می رود. 16 کشور در مسابقات شرکت دارند. ایران که تاکنون 11 بار در مسابقات فوتبال سالونی آسیا به مقام قهرمانی رسیده، یکی از بخت‌های اصلی قهرمانی در این دوره از رقابت‌ها نیز به شمار می‌رود.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید و حالا با برنامه هفتگی میزبان همراه با صادق صبا این مجله نیمه شب رو به پایان می‌بریم. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و پیروز باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما علیرضا مجلل است. آقای مجلل از بازیگران قدیمی تئاتر، تلویزیون و سینماست. بازی درخشان او در سریال تلویزیونی کوچک جنگلی که در آن نقش میزا کوچکان را بازی می‌کرد بسیار یادماندنی است. او بازی در نقش میرزا را بزرگترین بخت کارنامه هنری خود می داند. آقای مجلل بازیگری را از نوجوانی در شهر زادگاهش رشت شروع کرد و بعد برای تحصیل در رشته تئاتر وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. او کار جدی بازیگری را در کارگاه نمایش و تئاتر شهر در تهران ادامه داد و با کارگردانان بزرگی همچون آربی اوانسیان و بیژن مفید همکاری داشت. او بعد از انقلاب در چند مجموعه تلویزیونی دیگر به غیر از کوچک جنگلی نقش بازی کرد و در فیلم سینمایی شاید وقتی دیگر به کارگردانی بهرام بیضایی هم حضور داشت. آقای مجلل حدود 25 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و در آن کشور به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد و در چند فیلم سینمایی، مجموعه تلویزیونی و نمایشنامه‌های مختلف به زبان سوئدی نقش ایفا کرده است. او در استکهلم زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای علیرضا مجلل، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً در ابتدا به من بگید که برای مهمانی شام میخواهید از کدوم 5 شخصیت دعوت کنید؟
من ضمن درود و سپاس از محبت شما و عرض سلام خدمت همه کسانی که از دور قراره که این مهمانی رو نظاره بکنن، عرض میکنم که مهمانانی که در نظر گرفتم از 5 نفر بیشتره. البته فکر میکنم به دلیل شخصیتی که توی مهمانی من هست ممکنه که از تمام در و پنجره ها و سوراخ کلید و همه جا همه سر بکشن، چون شایقم بدونن کی اینجاست.
حالا بفرمایید کیا هستن؟
اولین مهمانم یونس استاد سرایی یا یونس جنگلی یا میرزا
کوچی خان معروف. بله بسیار عالی. که شما نقششو در سریال معروف میرزا جنگلی بازی کردید.
بله این سعادت رو داشتم. مهمان دومم خانم لورتا هایراپتیان هست. مهمان سومم آربی اوانسیان، کارگردان معروف تئاتر ایران هست. مهمان چهارم من یک شخصیت هنرمند، کارگردان و بازیگر سوئدی هست به نام پونتوس استنس هل. مهمان پنجم شادروان نعمت حقیقی، فیلمبردار با سابقه سینمای ایران و فیلمبردار نهضت جنگل هم بودند. و من با اجازتون یک مهمان ششمی هم دارم که شاید سر میز نیان اما حضورشون برای من بسیار مغتنم و لازم هست و او مادر بزرگ من با نام سلطان حاجی است.
بسیار مهمانی جالبی خواهد شد آقای مجلل با این افرادی که اونجا هستن، از میرزا کوچیکان و مادر بزرگ و هنرمندان دیگری که هستن. ولی قبل از اینکه شما برای من توضیح بدید در مورد علاقه خودتون به هر یک از این شخصیت‌ها، شما برای اینا می‌خواید چه موسیقی پخش کنید؟
به احترام و بزرگداشت سردار جنگل، من میخوام اون زمزمه شیرین لالایی رو که مادران چند نسل کوچه بچه های گیلان میخوندن که بعد هم با صدای ناصف خان مسعودی توی سریال پخش شد به عنوان ترانه اصلی توی کار شنیده بشه توی میهمانی که داریم. چقدر جنگل
مجلل، حالا برمیگردیم به مهمانانی که انتخاب کردید. در ابتدا گفتید یونس استاد سرایی که همون رو به نام میرزا کوچیکان جنگلی میشناسن. میرزا کوچیکان رو چرا دعوت کردید؟
من وامدار ایشونم، مدیون ایشونم. سالهای سال که سر سفره ایشون، البته حرمت و مهر ایشون، نشستم و در سایه سبز و پرمهر ایشون زندگی میکنم. من بعد از اتمام کار سریال کوچک جنگلی آنچنان این شخصیت روی من اثر گذاشت که بعد از او هیچ کار دیگه‌ای نکردم و این آخرین کار بود. به همین خاطر مایل هستم که با تمام اندک بضاعتی که دارم یک شب میزبان ایشون باشم.
به 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 به، چقدر زیبا خواهد بود میرزا کوچیکان مهمان آدم باشه. ولی آقای مجلل، شما شخصیت میرزا کوچی‌خان رو دوست دارید اونطوری که در توصیف میکنن، یا ایده های سیاسی برای تشکیل یک حکومتی در اون منطقه که به حرف کنم اولین حکومت سوسیالیستی بعد از انقلاب اکتبر رو در رشت برای حدود یک سال تشکیل دادن.
من مجموعه شخصیت ایشون و ایده هاشون رو برای من ایدئال هست. به هر حال حالا عناوین مختلفی به ایشون نسبت میدند یا هم که شما اشاره فرمودید حکومت سوسیالیستی، اما من اشاره میکنم به یک دو خط از یک نامه‌ای که به یکی از شخصیت ها در روسیه ایشون نوشتند. در اون نامه میفرمایند که بنده میگویم انقلابات امروز دنیا ما را تحریک میکند که مانند سایر ممالک در ایران اعلام جمهوریت داده و رنجبران را از دست راحت طلبان برهانیم، ولیکن درباریان تن در نمی دهند که کشور ما با قانون مشروطیت از روی مرام دموکراسی اداره شود. بنابراین میشه گفت که حالا شاید ترجمه سوسیالیستی بشه این خواست، اما همچنان که این شخصیت بزرگ از زمان مشروطیت فعالیت داشته و بعد هم در این دوران در گیلان، ایشون طرفدار حکومت قانون و نظامی عدالت‌خواه و مردمی و وطن‌خواه بوده.
من چندی پیش مرام نهضت جنگل که می‌خوندم و چقدر مرامنامه پیش روانی داشتن، مثلا حدود 100 سال پیش در مورد مثلا آزادی زن و مرد، آزادی ادیان و و و و و و این برای من خیلی جالب بود که شما در شمال ایران 100 سال پیش کسانی داشتید که به دنبال همچین ایده هایی بودن.
بله واقعا افتخارآمیزه.
سراغ مهمان دوم شما خانم لورتا. در مورد خانم لورتا برای ما بگید که چه علاقه بهشون دارید.
خانم لورتا هایراپتیان، من این افتخار رو داشتم که در چند کار در خدمت ایشون به عنوان بازیگر همراه باشم. ایشون شخصیت فوق‌العاده برجسته‌ای بودند، بازیگر فوق‌العاده توانایی بودند و زندگی بسیار جالب و پرماجرایی داشتند. خانم لورتا شاید در زمانی که هنوز مردان لباس زنانه می پوشیدند و زنپوش می شدند و در صحنه ها بازی می کردند، جزو زنانی هست که به صحنه آمد به عنوان یک زن و حتی تو کارهای موزیکال خوند و بازی کرد. از این جهت شخصیت برجسته است که تاریخ تئاتر ایران ایشون رو هرگز نباید فراموش بکنه، هرچند که بسیار مورد بیمهری واقع شدن و مدت‌های طولانی از عمرشون رو در دور از وطن زندگی می‌کردن. من ایشون رو مثل مادر دوست داشتم و ایشون هم بسیار به من محبت داشتن.
خانم لورتا خب از همونطور که شما گفتید از هنرپیشگان بزرگ و از پیشروان هنرپیشگی زنان در ایران هستند. از لحاظ شخصیتی چه جور آدمی بودن در این مهمانی شام شما؟ ایشون فکر میکنید چه شخصیتی از خودش نشون بده؟
شخصیت بسیار جذاب و فاخری داشتند. همونطور که صحبت کردنشون، استفاده از جملات و کلماتشون هم بسیار فاخر بود. خیلی حالت محترم و مادرانه‌ای داشتند و امشب هم فکر میکنم به خاطر نگاه وطن دوستانشون ایران رو بسیار دوست داشتند. بسیار احساس خوبی خواهند داشت که با میرزا دور یک میز بنشینند.
بحبه چه شبی خواهند. مجلل. حالا میریم به آربی آوانسیان، مهمان سوم شما و از بزرگترین کارگردانهای تئاتر در ایران.
آربی آوانسیان به اعتقاد من به مثابه چشمه‌ایه که من دیدم و نگاهم رو به صحنه و تئاتر و هنر و بازیگری در اون چشمه شستم. آربی آوانسیان دنیایی رو به من نشون داد روی صحنه که تا پیش از اون با سالها کاری که انجام داده بودم نگاه دیگه‌ای به تئاتر داشتم، نگاه دیگه‌ای به اجرا داشتم. آربی آوانسیان یک پارچه طراح بود، یک پارچه خالق بود و هنرپیشه ها و کار رو به جایی می برد که به ذهن به اصطلاح ساده و معمولی گروه بازیگران فی الواقع خطور نمی کرد. آربی دید بسیار وسیعی داشت و من همواره از اینکه چند سالی در خدمت ایشون بودم و شاگردشون بودم بسیار آموختم و اصلا نگاه منو نسبت به کار بازیگری و کار تئاتر تغییر داد.
آقای مجلل، مهمان چهارم شما یک سوئدی، پونتوس استنس هل، که گفتید هنرپیشه هست. استنسل رو شما چطوری میشناسید و چه علاقی بهش دارید؟
بعد اینطور خدمتتون بگم که من امشب میزبان این جمع کوچیک هستم با بضاعت کمم، اما خودم سالهای ساله به همراه خیلی عظیمی از هموطنان ایرانیمون میهمان میزبان بزرگتری هستیم که کشور سوئد هست. من پونتوس رو به عنوان یک همکار که به عنوان بازیگر توی یکی دو کار با هم کار کردیم و من هم بازی داشتم و الان هم رئیس به اصطلاح تئاتر شهر گوتنبرگ هست، یکی از تئاترهای بزرگ سوئد. من ایشون رو دعوت کردم به خاطر اینکه از این میزبان ما که هموطنان ما رو اینجا پذیرا شدن تو کشور خودشون قدردانی کرده باشم. به شکلی من وامدار این کشور هستم که این امکانات رو به ما داده و کشوری است که مبناش بر اساس شایسته سالاری ما الان در حد وزیر کشور آقای اردران شکرابی یک جوان ایرانی رو داریم، یا خانم مینو اخترزند که خانمی هستند ایرانی که استاندار یکی از استانهای بزرگ سوئد هستند. بسیاری از پزشکان، جراحان، مسئولین ادارات کسانی هستند که اینجا تحصیلشون رو ادامه دادند یا همینجا تحصیلشون رو به پایان رسوندند و الان توی مراکز مختلف سرکار هستند و مشهورن. از اون جمله حتی تو جامعه هنری ماها به هر حال تونستیم راه پیدا بکنیم و این جامعه میزبان ماها رو پذیرفت و میدون داد و کسانی رو که شایستگی داشتن این امکانات رو در اختیارشون گذاشت بدون ملاحظه به اینکه کی غیر سوئدی است و کی سوئدی است. برای سپاسگزاری از این میزبان من پونتوس رو دعوت کردم به نمایندگی که تو این جمع باشه، مضافاً بر اینکه ایشون یکی دو سال پیش ظاهراً خودشون به ایران رفته بودن و توی یه میهمانی که با هم داشتیم به من اشاره کردند که برای دوستان دیگه هم میگفتن که من وقتی به ایران رفته بودم و میگفتم که دوست علیرضا مجلل هستم، خیلی همه منو تحویل میگرفتن و میگفتن آه اون اینجا بازی کرده و یک نقش یک سرداری رو هم بازی کرده. به همین خاطر من ایشون رو امشب دعوت کردم که خودش با میرزا روبرو بشه و ببین شخصیت بزرگیست.
چه شب خاطر انگیزی خواهد بود برای پونتوس که میرزا رو ببینه. حالا میریم به مهمان پنجم شما، آقای نهمت حقیقی که فیلمبردار و اهل سینما بودند.
نعمت حقیقی شخصیت بسیار بسیار بزرگ، توانا، با مطالعه و مسلط در کار خودش، در کار فیلمبرداری. ایشون رو به حق وقتی میگن شاعر سینماست، شاعر فیلمبرداریست، تصویربرداریست، واقعا در این زمینه به خصوص در کارهای سیاه‌سفید، نورپردازی و فیلمبرداری یکی از شخصیت‌های بزرگ سینمای ایران هستند. و من این سعادت رو داشتم که وقتی که سریال میرزا تهیه میشد ایشون به عنوان مدیر فیلمبرداری و فیلمبردار بودند. من هر صحنه ای رو که کار میکردیم و فیلمبرداریش انجام میشد، هر سکانسی یا هر پلانی، نگاه هم به ایشون بود. اگر میگفتند که فلان پرده رو باید کنار بزنیم، چراغ هم عوض بکنیم، یک بار دیگه صحنه رو میگیریم، من میفهمیدم که باید تلاش بیشتری بکنم. و وقتی دوباره این کار رو میکردم، فقط با پلک به هم زدن یا سر کوچک تکان دادن به من، این اطمینان رو به من میداد که من کارم رو در حدی که بضاعت دارم و قابل قبول هست انجام دادم. به همین خاطر امشب ایشون رو دعوت کردم، دلتنگش هستم، خواستم بیاد توی این ضیافت شام و به تصویر بکشه شاعرانه این جمع رو با حضور خود میرزا.
به 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 به، آقا چه شبی داره میشه، کاش پیش میومد این شب. بعد مهمان دیگه‌تون که گفتید شاید دستایی خواهد بود، مادر بزرگ سلطان حاجی است. مادر بزرگ شما چه خاطری ازش دارید؟
من مدیون و وامدار و مرهون همه این شخصیت‌های هستم که دعوت کردم. یکی از اونها مادر بزرگ من هست که من زندگیم رو مدیونش هستم. در شبی که من قرار بود پا به دنیا بگذارم، 5 اسفند 1327، حکومت نظامی بود و در رشت برف سنگینی هم باریده بود به دلیل ترور شاه. تقریبا بعد از ساعات حکومت نظامی، ساعت 10 و 11 شب، احساس کردن اهالی خانه که احتمالاً مادر داره بچهش رو به دنیا میاره، بنابراین آدم فرستادند که ماما رو به خانه بیارن. توی خونه ما اونطور که من بعداً فهمیدم، منهای پدرم، دایی، مادر بزرگ، چندین نفر اون شب اونجا بودن. هر دو نفری که رفتن دنبال ماما دستگیر شدند و بازداشت شدند و به کلانتری اینا رو بردند. تا آخرین نفر همینجوری، حتی پدرم هم که رفتن، همه به کلانتری برده شدند و بازداشت شدند. تنها کسی که توی خونه باقی موند، زاو، مادر من بود و مادر بزرگ من که سن کمی داشت، او هم تقریبا جوان بود. و مادر بزرگ من رو به دنیا آورد به کمک یک دخترموی 7-8 ساله کوچیک کنار دستش بود.
و وقتی که داستان زیبایی آقای مجلل،
خواهش میکنم. بله خب، وقتی صبح همه برگشتند از کلانتری و پاسبان هم همراهشون که ببینن آیا اینا درست میگفتند یا نه، زاو داشتند یا نه، وقتی به خانه آمدند، خب دیدند که آره، بچه به دنیا اومده و زمستان دنیا رو داره نظاره میکنه. من از همون جا، از همون شب حکومت نظامی که آمدم، بعدها به خودم میگفتم سالی که نکوست از بهارش پیداست.
بسیار خوب. خب آقای مجلل، حالا شما میخواین چه غذایی به اینا بدید در این شب تاریخی که خواهید داشت با هم؟
اصلا خدمت شما که من یک نکته کوچیک رو هم باید بگم که سلطان حاجی مادر بزرگ من، پدرشون آشپز وشون میرزا بوده و مادر بزرگ بارها در سفرهایی که در حضوری که میرزا در شهر رشت داشته در خانواده، چون نسبت هم داریم، مادر بزرگ چندین بار قلمدوش میرزا نشسته بوده و میرزا هم خیلی دوست داشته سلطان حاجی رو. حالا به همین خاطر من خواستم سلطان حاجی بیاد که دستپخت پدرش رو بتونه تکرار بکنه برای میرزا که سالهاست در جنگل مونده و یخ زده و غذای گرم و نرمی نخورده، امشب شام مفصل بذاره. و اون شام رو هم به کمک مادر بزرگ من فکر کردم که یک خورشتی هست بهش میگیم دراز قاطق، چون خیلی طول میکشه ساختنش، اسم دیگهش اناربیجه، و سیر قلیه یا قلیه سیر با ماهی شور و روده ماهی سفید سرخ کرده و ماهی. این به این خاطر تنوع، به خاطر اینکه دوستانی که هستن از جاهای مختلفن، هر کدوم اون چیزی که به ذائقهشون جور در میاد و دوست دارن مصرف بکنن. اون اناربیج با گوشت قلقلیش که خودم هم بارها درست کردم، با اون سبزی مخصوصی که فقط در گیلان پیدا میشه، خالیواش اسمش هست،
بله،
یه پونه کوهی بهش میگن، عطر بسیار خوبی داره، یا سیرغلیه با ادویه دارچین. من میدونم پونتوس این اناربیج رو بسیار دوست داره، چون هر بار یکی دو بار که خورد میگفت اون خورشتی که شکل مردابه، من اون رو دوست دارم.
آقا دهان ما هم آب افتاد آقای مجدد، ما هم دعوت کن
آقای سبا، من دسرم میخوام بدم.
دسرتون چیه؟
و رشته خوشگوار و گل پالدو، یعنی پالوده گل با چای بهاره لاهیجان.
بسیار بسیار ضیافت شاهانه‌ای خواهد بود به اصطلاح. خب آقای مجلل، حالا با این غذای مفصلی که شما برای مهماناتون درست کردید، حالا در سر میز شام چه خبره؟
در سر میز شام فکر میکنم که همه، از خود میرزا گرفته تا لورتایی که در غربت رفت، آربی که در غربت نشسته، نعمت حقیقی که دیگه در میان ما نیست، هممون درد وطن داریم. من میخوام خواهش بکنم که ترانه تو بمان ای ایران، ایران محمد نوری رو در خلال مدتی که شام میکنیم صرف میکنن عزیزان ما، این ترانه رو هم بشنفیم. و بعد فکر میکنم که صحبت بر سر این هست که چرا این شایسته سالاری که در سوئد ازش حرف میزنیم، چرا در سرزمین خود ما نیست؟ چرا این شخصیت ها، این آدم ها، این کسانی که توانایی دارند جامعه را اصلاح بکنند، کمک بکنند، کارساز باشند، فرهنگ رو پیش ببرند، هنر رو پیش ببرند، یا مملکت رو در زمینه‌های مختلف اقتصادی، چرا باید اینطور پراکنده شده باشند و همه مثل میزا که سر به جنگل گذاشت و دیگر برنگشت، همه باید یک همچین سرنوشتی داشته باشند؟ من خیال میکنم که صحبت‌ها در اطراف این موضوع و همه در این باره درد دارند.
بسیار خوب آقای مجلل، فکر کنم مهمانی بسیار جالبی خواهیم داشت با این مهمانان، با این موسیقی، با این غذا و صحبتهایی که میکنید، حتما شب درازی خواهیم داشت. خیلی از شما ممنونم آقای علیرضا مجلل که در برنامه میزبان شرکت کردید.
از شما هم سپاسگزارم که این اجازه رو به ما دادید. خیلی خیلی ممنونم از محبت شما.
ای ایران ایران، دور از دامان پاک، از دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
صدای فرداست، رادیو فردا.